سوم خرداد 85 کفایه 2 صفحه 355 استاد علی دوست.
مطا میگن که برایت شرعی داری، برایت شرعی چی؟
غیر
خبر باشه
یا با خبر
باشه؟ نه، برایت شرعی که دیگه مستلزمه
بازن دراشت، یعنی با
بازن میخواه، بازن میخواه. نه که شما خیلی وحشت میخواه، خود تقریر دارم آقای سر میگه حتی در وهم، حتی در وهم، یعنی پایین تر از شد. نه براعت، براعت عقلی قبول ندارن دیگه. خود آقای آخوند براعت عقلیه رو توبه میکنه، براعت شرعیه رو میخواد. خود آقای آخوند چی؟ همون جایی که عقل میخواد دیگران میبرن اینجا قبول ندارن، موردش فرق نمی کنه. منتها دیگران میگن هم براعت عقلی هم شرعی، ابن زهره و بزرگان ما و اسکزم از جمله آقای سر اینا میگن که براعت آقای آخون براعت عقلی نداریم، براعت شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هذا مع منع کون الاحکام تابعتن للمصالح والمفاسد فی المعمور بها والمنهی عنها، بل انما هی تابعتن لمصالح فیها کما حققناه فی بعض فوائدنا. دیروز حضور ذهن دارید که برخی گفته بودم ما هر جا گمان به واجب داریم یا به حرام، اگر مخالفت کنیم بنابر مسلک عدلیه گمان وقوع در مفسده داریم یا گمان فوت مصلحت با ترک واجب، و عقل ما رو برحذر می دارد، میگه جایی که گمان وقوع در مفسده که همون ضرر دارید باید از ضرر مزنون پرهیز کنید. خب آقای آخوند دیروز جواب داد که مفسده که آقایون میگن احکام تابع مصالح و مفاسده، مراد از مقاصد الزاماً ضرر نیست که شما فکر میکنید. خیلی وقتا مقصده مورد نظر شارع غیر ضرر اصطلاحی است، ولی زن نمیتونیم بگیم عقل به ملاک دفع ضرر مزنون بخوام اینجا استفاده. حالا دوستان میخواد اصلا یه چیز دیگه میگیم، میگیم که چی گفته تابع احکام تابع مصالح و مفاسده، چی گفت؟ به طوری که هر واجبی نشان از یک مصلحت قبلی، یا هر حرامی نشان از یک مفسده قبلی. ایشون میگه من نظرم این نیست، حالا هر که هرچی میخواد بگه بگه، عدلیه هم هرچی گفتن گفته باشن. من ملا محمد کاظم خراسانی معتقد هستم که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست. بله، مثل اشعری هم نمیگم که احکام علکی جشن، به خود جعل احکام مصلحت داره، وگرنه ممکنه متعلق حکم هیچ یه جایی که شارع حرام کرده با یه جایی که واجب کرده ها از نظر مثلا من فاعل منی که میخوام انجام بدم واقعا هیچ فرقی نکنه. روزه آخر رمضان واجب اکید، روزه اول شوال حرام اکید. واقعا بگیم آره اون روز اگه آدم روزه بگیره مثلا چه ثمراتی داره برای معده‌ش و برای مغزش و برای کلیه‌ش، اما اون روز بعد برعکس همش میشه ضرر. بله خود این مصلحت داره، چه بسا مصلحتش این باشه که بنده خدا میخواد بنده بسازه، تعبد دیگه، مصلحت در تعبد و سرسپردگی باشه نه در متعلق. ایشون میگه ما در بعضی از فوائدمون ثابت کردیم این مطلب رو. بعد میگه و بل جمله، این بل جملهش دوستان میخوره به قبل از حرف امروز. میگه بل جمله احکام شرعی که به اصطلاح عدلیه منوط به مصلحت و مفسده، مراد از مصلحت و مفسده اینطور نیست که تفویت مصلحت ضرر باشه یا مفسده به معنای ضرر باشه. حتی در احکام عقلی، حالا غیر از احکام شرعی، آخه ما حسن قبه عقلی که قبول داریم، میگیم هر کجا عقل مصلحت ببیند و حسن ببیند خب حکم میکنه به انجام یا درک لزوم انجامو میکنه، هر جام مفسده ببیند درک چی رو میکنه؟ درک لزوم ترک و حکم به قوف میکنه، درسته؟ اونم باز معیارش ضرر شخصی متوجه فاعل نیست، چون عقل میدونه کلان نگر هست، ممکنه کل جامعه رو ببینه، آینده رو ببینه، چه بسا یه چیزی که الان برای این آقا مصلحت داره بگه این نباید انجام بشه، یا چیزی که الان برای این ضرر داره بگه باید انجام بشه. خلاصه نه احکام آقا، احکام شرعی که بنابر مسلک تبعیت منوط به مصلحت و مفسده است، مراد ضرر الزامن، نه احکام عقلی. این دوستان فرمایش آقای آخوند و مثلا به ذالک ثبته که اون حرف دیروز این آقا سغراش مشکل، چون دیدید سراغ کبرا نمیره ولی سراغ سغرا رفته. نگاه دوستان پیاده کنیم سخن آقای آخوند، هم از نظر عبارت وضعیت خوبی نداره از نظر ادبی، هم از نظر دقت‌های عبارتی وضعیت خرابی داره، هم از نظر محتوا، یعنی از سه جهت، هم ادبیاتش، هم کتابت و بیانش، هم اصل معناش، که حالا بخشیشو من عرض میکنم. یکیش همین الان عرض کنم، ببینید آقای آخوند چی میخواد بگه. اولا از این تحقیلی که ایشون میگه خبری نیست، بش میکنید من فکر میکردم مثلا من سراغ ندارم، دیدم آقای حکیم که بالاخره استادش آقای آخوند میگه ما که چیزی ندیدیم آقای آخوند کجا این کار کرده باشه. چرا؟ من یک عبارتی رو از ایشون در فقه و عقل آوردم آقای آخوند که میگه برخی از احکام وضعیه تابع مصالح و مفاسد قبلی نیست، مصلحت در خود جعلشه. حالا اینکه بگه مثلا زن میخواد ازدواج کنه انکه تو بگه، زوجش تو بگه، مرد قبل تو بگه، این بگیم ها اگه این نگید همش مقصد است، با این عبارت واقعا متعلق عمل، اینا دیگه قرارهایی است که اصلا مصلحت در خود جعله. بالاخره انسان مثل گاو و گوسفند که نیست همینجوری، باید یک مقرراتی باشه. در واقع مصلحت در جعل خود مقرراته که مثلا به خاطر نکاتی که داره. خب عرض کردم دوستان این نکته یه حرفیست، اما این که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد اصلا نیست، خیلی حرف غلطه، قطعا غلطه، خلاف نصوص ماست، خلاف قرآنه، خلاف احادیثه. من دوستان این بحث رو نه یک بار، هم در فقه و عقل، هم در فقه و عرف، البته هر بار با یه نگاهی، هم در فقه و مصلحت اخیراً بیشتر دنبال کردم، یعنی میخوام اصلا به اون کلیات مجلسی ابوالبقاء و سر درسام اکتفا نکردم، به هر حال شاید صدها ساعت همین موضوع وقت منو چه تو کتابت چه تو تحقیق گرفته عرض میکنم. این نیست، احکام تابع مصالح و مفاسد هست. ببینید دو مطلبه، یکی این که اگر مصلحت و مفسده باشه حکم هست یا نه؟ قطعا هست، تابع مصلحته. اما اینکه هر جا حکم هست کشف عینیه چی بکنیم؟ مصلحت کنیم. این نیست. یعنی ما از مصلحت و مفسده کشف لمی حکم میکنیم، اما از حکم کشف عینیه مصلحت نمیکنیم. این دوتا فرق میکنه. این اساره سخنه که ما از وجود مصلحت و مفسده کشف لمی حکم میکنیم، ولی از وجود حکم کشف عینیه مصلحت و مفسده نمیکنیم. وقتی این تو شد، میدونید اون بنده خدا مستشکل چی میگه؟ میگه پس بالاخره پذیرفتید که احکام در مصالح و مفاسدم هست. چه بسا این حکمی که الان من میخوام مخالفت کنم از اون احکامیست که تابعه مصالح. چون ما ظنم میخوام، ما احتمال میخوام، یقین که نمیخوام. آقای آخوند اینا چی جواب میده؟ بله، اگر بگه ما ثابت کردیم که احکام اصلا ربطی به مصالح نداره، احکام شرقن مصالح غربه، یا بالعکس بینهما بعد المشرقین. اما اگر بگیم نه، احکام خیلی هاش به خاطر مصالح و مفاسده، که همینطور هم هست، خیلی هاش به خاطر مصالح و مفاسده. امام صادق در روایت معتبر میگن خدای متعال شراب و حرام نکرد به خاطر اسمش، حرام کرد به خاطر نتیجهش، به خاطر عاقبتش. انما حرم الله الخمره لا لسنها بل لعاقبتها. این معنی همون تبعیت دیگه، مثلا تبعیتی که همینی که من توضیح میدم. خب این اشکال اساسی تو این حرفه ایشون رو کلا زمین میزنه. بگذارم حالا دوستان آقا یعنی من آقا آخون منظور کنه؟
نه، اون آقایی که آقای آخون ردش میکردن.
نه اصلا تعبیرش این بود مصلحت و مفسده.
مصلحت در جهل هم اگر تفویض بشه، یعنی قابل تفویض نیست این مصلحت.
یعنی چه؟
من زن احتمال میدم اینجا یه حکمی باش، مصلحتش هم اصلا فرق اگر باشه در جهل، این معنا نداره تفویض شدن مصلحتش.
نه
چرا؟
آقا ببینید، اون میگفت که شما دارید یه حرف میزنید که اون نمیزنه. اون میگفت که شما بگید ما یه جور دیگه تقریب میکنم، یه حرف دیگر. اون میگفت که چون احکام نشان از مصالح و مفاسد داره، مثلا مفاسد قبلی، وقتی ما حرام رو ترک میکنیم، انجام میدیم یا واجب رو ترک میکنیم، میفتیم تو مفسده. چون بعد میخواست ببره تحت کبرای چی؟ ضرر مذموم. بله، اون حرف شما یه حرف دیگه است. بگیم مصلحت در جعله، خب، و هر ترک مصلحتی مصداق ضرره، اینم بگیم. بعد اون کبرا رو پیاده کنیم، درست اون یه راه جدیدی میشه که آقای آخوند با اون راه الان کاری نداره. شما ظاهرا میخواد بگید اصلا ما یه بیان دیگه میاریم. بسیار خوب، منتها باید ثابت هم بکنید که ترک مصلحت چیه؟ ضرره. اینم باید ثابت کنید. اون فیل جمله بود، نمیتونیم دائم که قطعا که این که دروغه که هر ترک مصلحتی انسان ماهی 1,000,000 درآمدش اضافه بشه مصلحته، ولی حالا اگه شد ضرره نیست که. مثل این کارتبا که همیشه دارن رشد میکنن، همیشه دارن ضرر میدن، که نیست که. مقصدی که داریم متا احکام تابع اون نیست،
تابع
جهل، ولی تابع مقصده نیست هیچ. ما حکمی که تابع مقصده باشه مثلا نداره. عبد الله خود نمیخواد بگه، گوش میکنید، اصلا عبارت اینجاش جوریست که حاکی از یعنی که حالا یا من دیشب داشتم اون دو خورده اونجا مطالعه میکردم، به حال مرحوم آخوند گفتم ایشون هم حتما اون موقعی که من دارم مطالعه میکنم داشته مینوشته، که ایشون احتمالاً ساعت 2 3 بعد شب مینوشته. الان میگم ایراشا، گوش کنید. هاذا مع من کون الاحکام تابعتا للمصالح والمفاسد، افزون بر اینها اینی که داشته باش. هاذا، ما قبول نداریم احکام تابع مصالح و مفاسد، در مأمورون به و منهیون عن، یعنی که تابع مصلحت و مفاسدی که از قبل در متعلق باشه دیگه. چرا بها، چرا انها؟ ضمیر برمیگرده به الف و لام دیگه، چون فکر کرده این ضمیر بها به احکام برمیگرده که اصلا چیز بی‌معناییه. این یه نشانه خرابی عبارت شما درستش کنید. فل مأمور به بل منهی عن، بل انما هی تابعتون لمصالح فیها، بلکه احکام تابع مصلحتی است که در خود احکامه. ضمیر فیها به احکام برمیگرده. خب ببینید باز یه مسامحه، هیچ وقت کسی نمیگه احکام تابع مصلحتی که در خود احکامه، میگه در خود چی؟ جعل. شما باید این ضمیر فیها رو برگردونید به احکام، مراد از احکام هم چی بگیرید؟ جعل احکام. کما حققنا و فی بعض فوایدنا. بسیار. و به جمله، خب حالا همینجا شما میخواد رد کنید اون قبلی رو یا میخواد بگید فل جمله؟ اگه بخواد رد کنید که درست نیست، خلاف قرآنه، خلاف عقله، خلاف روایات کثیره. اگر میخواد بگید که فل جمله تابع نیست، به درد شما نمیخوره، چون طرف میگه چه بسا این حکمی که من دارم مخالفت میکنم از هموناییست که مصلحت در متعلقه، در مأمورون بهه، یا مفسده در ثابتم که لازم نیست بکنه، که میدونید که همی که گمان داشته باشه یا حتی احتمال بده بسه. پس اونی که به درد شما میخوره شما ثابت نمیتونید بکنید، اونی هم که ثابت میکنید حرف اونو رد نمیکنه. اینا اشکالات حرف آقای آخوند. یک ذریم آقا. و بل جمله لیست المفسدت و ولل، نمیخواد دفاع کنید، ولل منفعت الفائته علتانه، اگر یک درصد احتمال میدادم فایده داره معطل میشدم. و بل جمله لیست المفسدت و ولل منفعت الفائته علتانه فل افعال و اونیت بهما الاحکام به مذرتن. گوش کنید آقا، این بر جمله به قبل از معه میخوره ها. خلاصه سخن اینه که مفسده و منفعتی که از بین میره، مصلحت و منفعتی که در افعال هستن، حالا طبق نظر مشهور عدلیه، و اونیت بهما الاحکام و شرعیه، اونها ضرر نیستن. که همون حرف دیروزه، میگو مقصد الزامن به معنای ضرر نیست. حالا دوستان ببینید باز یه مسامحه دیگه، اگر عبارت بود که لیست المقصده ولل منفعه علتان اونیت بهما الاحکام، این درسته. و الا احکام که نیست نگیم احکام شرعی منوط به مقصده و منفعت فائته، که غلطه. که احکام یعنی واجبات منوط به منفعت فائته، گوش میکنید، اینا باز یه تسامحی. میدونید آقای آخون چرا فائته رو اونجا آورده؟ چون میخواد بعدش بگه، بعدش بگه به مذره، حواسش به این بوده، اما اینکه عبارت باز این وسط غلط میشه. ایشون خوب بود که از این مختصر گویش دست بر میداشت، میگفت مقصده ای که احکام بهش منوطه و مصلحتی که واجبات منوطه، مصلحت به معنای ضرر نیست، فوت مصلحت هم مسابقه با ضرر نیست. حالا یه نیم خط اضافه در میشه، ولی عبارت درست بود. ما مختصر بنویسیم غلط بنویسیم که مثلا چی سمه مارزا ولیست المصلحه ولل منفعت الفائته که احکام به اینها منوطن، اینا ضرر حساب نمیشن. خب بسیار. چنانچه لیس منات و حکم العقل به قبح ما فیه المصلحه یا حسن ما فیه المصلحه، قبح یعنی درک لزوم اجتناب، حسن یعنی درک لزوم انجام، عقل وقتی حکم میکنه که قوی هست و باید ترد بشه ما فیه المفسده، یا درک میکند که باید انجام بشه ما فیه المفسده من الافعال، علی القول به استقلالی به ذالک، اگه قائل بشین، اگه مثل اشاعره منکر نشین. البته این که هی میگه علی القول به استقلالی، درست اشاره میکنه که اگه مثل اشاعره نباشین، ولی خود آقای آخوندم خیلی روی خوشی به قانون ملازمه نشون نمیده. گوش میکنید آقای آخوند تو فوائدش بر رسائل، البته فوائدش که بر رسائل نیست، تو حاشیه بر رسائل، اون آخر حاشیه کتاب فوائدش هم چاپ شده، تو اون فوائد دوستان بحث ملازمه رو میکنه و خیلی روی خوشی به قانون ملازمه نشون نمیده. ممکنه به خاطر همین میگه اگه قائل میشین، یعنی میخوام بگم فقط اشاره به اشاعره نداشته باشه. آقا لیس منات حکم عقل هو کونه ذا ضرر وارد علی فاعلش، یا ذا نفع که عائد به فاعل، و به جان خودم قسم که این از همه چی روشن‌تره، فلا مجال لقاعدت رفع ضرر مذموم ها هنا اصلا. یه سوال شما دوستان میکنم، این قبل از ولیس با بعد از ولیس چه فرقی کرد؟ ببینید قبل از ولیس گفت که مفسده و منفعت معنای ضرر نیست، حالا منفعت فائته به قول خودش معنای ضرر نیست. بعدش هم که میگه که منات حکم عقل که میگه ما فیه المفسده ترک بشه مصلحت انجام بشه، بازم معنای ضرر نیست. این دو تا که یکی شد، از خارج من یه فرقی گذاشتم. قبل از ولیس دوستان بحث احکام شرعیه، یعنی احکام شرعی که میگیم تابع مصالح و مفاسده و در واقع منات احکام مصلحت و مفسده، این به معنای ضرر نیست. چنانچه همین مفسده و مصلحت که منات حکم عقلم هست به معنای ضرر و نفع نیست. پس قبل از ولیسه بحث احکام شرعیه، بعد از ولیسه بحث احکام عقلیه. یک کسی دوستان میگه که آقای آخون بالاخره، حالا ما بین من چجور وارد این یه خط نمیشم، بالاخره ما یه جا که گمان به وجوب داریم وجوب رو ترک میکنیم، احتمال مفسده که میدیم، احتمال فوت مصلحت که میدیم، یا یه جا که ظن به حرمت داریم ترکش میکنیم، احتمال همین ضرری که شما همین مفسده که تو مفسده دنیوی بیافتیم، همین کافیه که اون قانون عقلی بیاد. ایشون میگه من قبول ندارم. قانون عقلی در ضرر قطعی میاد، در ضرر مشکوک میاد، اما دیگه در ضرر احتمالی نمیاد. این یک وجه عبارت. یه وجه عبارت هم دوستان اینه که نه، یه جور دیگه بگیم که مستشکل میگه آقا حال همون مقصد و مصلحتی که معیار حکم عقله و معیار حکم شرع، همونو عقل میگه پرهیز کن اگه احتمالشو میدیم. ایشون میگه ما قبول نداریم. عقل در حد ضرر به همون معنای اگر بخوری میمیری، اگه بخوری مسموم میشید، همون ضرر دنیوی، چون عقوبتشو قبلا بحث کردیم. اما صرف اینی که مثلا این منقصد داره، یا مثلا ممکنه یواش یواش اخلاق انسان رو فاسد کنه، چی بگم، اینا رو ما قبول نداریم که عقل بگه باید اون چی که ما داریم دفع ضرر مظنومه یا ضرر محتمله، نه دفع مفسده مظنون یا مفسده محتمل. عبارت رو حالا دو رقم عبارت ببینیم کدومش میتازه. ولا استقلال للعقل به قبه فعل ما فیه احتمال المفسده یا ترک ما فیه احتمال المفسده. فهم حالا
از
اجهر
رو قبلن گفتش که در دیگر مشروع که از مظنون قریبتون جدا حتما یعنی در سایی که بخواییم بدانیم تو شک کنیشون حتما بسنیم شک کنیم در سایی مسئله از مسئله ببریم بسنیم
یعنی شما که درچه دوم رو بگیم اصلا من فکر میکنم فقط هم اشاره به اینه که ببینید گوش کنید درسته مصلحت مورد نظر عقل الزاما منفعت عائد به فاعل نیست یا مصلحت مورد نظر عقل الزاما ضرر متوجه به فاعل نیست یا همون قبلیش مصلحتی که حکم شرعی تابع اوست الزاما به معنای نفع نیست مقصدی هم که حرمت تابع اوست الزاما به معنای ضرر متوجه به فاعل نیست ولی احتمالش که هست بله احتمالش که هست یعنی بگیم مثلا حالا خود شراب شارع مقدس مگه حرامش نکرده به خاطر مقصدی که داره مقصدش یکیش همونه که قرآن چی میفرماید که یسود شما انما یرید الشیطان ان یوقع العداوت والبغضاء و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه درسته فعل انتم منتهون بگیم که خب این ملاکش اینه که شراب باعث انسان از ذکر خدا از اما یه محتوش هم به خود فاعل برمیگرده بالاخره مرد میشه مسکر میشه میره تصادف میکنه میره آدم میکشه میره جنایت میکنه هر بری میکشه عداوت و بغضام یه نوعش به خود فاعل برمیگرده وقتی عرق میخوره میره زنش بیچاره میزنه بعد زنش هم خود دیگه دشمنش میشه خلاصه پس باز احتمال هست احتمال که شد برید جلو آمون خب اون برمیگرده این فهم اشاره به اینه اگه اینجور برخورد کنیم آقاتر میشه فهم تا این که سبب برمیگرده شد احتمال اول من دوستان موفق نمیبینم بحث اینجا را بحث این دیروز امروز و خیلی بحث نه اون طرفش بحث به قول علیه السلامی بود نه ردش اینا رو باید ریشه‌ای تر عمیق تر اینجوری گاهی من میخوام یه بحث پایان نامه ای رو با یه دو خط سه خط در تهش به هم بیاریم اینا مگه کسی جهل مرکب باشه بگه مگه دیگه بهتر از یه بعد از کفایت مگه میشه حرف زد و اما دوستان بحث بعدی شما چی میگفتن؟
من میگم که این دلیل
فرمایش
این دلیل برای حجیت
بله برای یه ما این حساب کار خودمون کردیم
دیگه دلیل
حجیت میشنم از این گفتاقا مونو دیگه بله
یعنی تحجیت شک و بر را ثابت کنه دیگه چون اونجا هم احتمال زغر
بله هم
کنه
مگر دیگه اونا حرج بشه بله حرج بشه و اصلا اونا به خاطر حرج برش میدارن به الله همینطوره در ما شما درست خب ما در از قدم تا از شاخ تا قدم ارادتیم به سرکار چی؟ نه ما گذاشت در شخی یال آخستاله زدن عرض میکنم خارج از مجاملات و حرفا نه الحمدلله چی؟ خب دوستان دقت بفرمایید ما مدت که با شما درس داشتیم هم ساعت 10:11 بود دیگه بله همیشه این بود دیگه این ساعتی که دیگه از کار افتاده بودید دیگه منفعت معتدون بهتون از این رفته بود دیگه از حیز انتفاع خارج شده بودید خب باید اینجور برخورد میکردیم که بحثم به هر حال سنگین بود حالا هرچی بود چه فقه چه اصول لازم بود این غیر از بحث صبح زوده که مثلا برخی ها با نشاط میان برخم که زورشون رو زدن. خب و اما افسانی، ببینید یادتون هست چی کار داریم میکردیم، چی کار میکردیم دیگه، داشتیم بحث میکردیم که راههایی که برخی ها پیش رفتن تا ثابت کنن که ما باید مطلق زن رو قبول کنیم. خیلی ساده دوستان، این بنده خدا حال هر چه هست، معمولا این اصطلاح از اهل سنت تو اصول ما اومده، گفتن آقا شما اگر به زن عمل نکنید و به اسناد زن آور اگر اعتماد نکنید در فتوا، فکر میکنید حالا دریچه علم لدنی بروتون باز میشه، باید برید سراغ مشکوک و موهوم، ترجیح مرجوح. کدام عاقل میاد راجح رو رها کند و چی؟ ترجیح بده مرجوح را. بنابراین باید همون خیر الموجودین خلاصه بگیریم که گمان هست. آقای آخون نیستم آید که این حرف چه حرفیه؟ بله، اگر ما یه جایی دار الام بین این که گمان رو بگیریم یا مقابل گمان رو، بله که وهمه. خب هیچ عاقلی نمیگه شما گمان رو رها کن وهم بگیر، اما اگر یه جایی باشه که، یا مثلا فرض کنید ممکن نباشه یا شارع گفته باشه از این دوتا یک، خب ما ناچار باید راجح رو بگیریم. ولی اگر راه منحصر به اینا نباشه، یه راه هم این باشه که ما بتونیم احتیاط کنیم، بله یه راه هم این باشه که ما احتیاط کنیم، مثلا نماز جمعه یا واجب گمان یا واجب نیست، ایشون میگه باید طرف وجوب بگیریم و الا نخونیم طرف وهم رو گرفتیم، پس از باب اخذ بزن نماز رو بخونیم، میگیم نه یه راه هم اینه که از نه از باب اخذ بزن احتیاط کنیم. احتیاط در اینجا به چیه؟ به خوندن نماز. بله اگر یه جا بین محظوره این باشه، مثلا یا واجبه یا حرامه، ولی مثلا مزنون واجبه، خب بله اینجا ما بهتره که چی؟ طرف زن. چون بالاخره یه طرفش مشکل داریم دیگه، اما همه جا که اینطور نیست. البته اینا میتونن بگن نه ما هم حقمون همش نذاریم، صبر کن، نمیدونم بین دو راه احتیاط عسره، راه علم و علمی هم بسته است، ایشون میگه اگه این حرفا رو اضافه کنید که این میره تو چهارم که حالا بعد میرسیم اونم خواهیم گفت چه موقعیت داره، اما همین باشید همین عبارت جوابش هم همینه. عبارت نگاه کنید، انه لو لم یوخف بالزن لازم ترجیح المرجو علی الراجح و هو قوی. خیلی عجیبه، اینا تو مسئله اصولی که میرسن میگن قویه، ولی تو امامت که میرسن میگن الحمدلله الذی قدم مفضوله علل قاضی. تو اون عبارتش این نیست، اون قدم الفاضله علل افضل، اون عبارتش اینه مثلا. خب وفیه انه لا یکاد و یلزم منه ذاله، اشکالش اینه که اصلا اینجوری نیست، لا یکاد و یلزم منه ذاله، نزدیک نیست که لازم بیاد از آن این زمیر منهور به چی میزنی؟ عدم اخذ، عدم اخذ بزن لازم نیمد ازش ترجیح مرجوح، الا فیما اذا کان الاخذ بزن او به طرفهی لازم، مگر در جایی که یکی از این دو منحصر باشه، لازمن منحصر، یک کلمه منحصر اگر بود خوب بود، مگر این که اخذ بزن یا به طرف مقابلش که وهم باشه لازم باشه، یعنی لازم منحصر، عدم امکان و از اون طرف نشه جمع کنی بین هما عقلا یا واجب نباشه شرعا. البته دوستان ممکن نباشه جمع بین هما عقلا، هیچ وقت بین زن و وهم که به تو طرف خورده که نمیشه جمع کرد، منظور اینه که یه راه دیگه ای که ما هم به گمانمون عمل کرده باشیم هم وهممون رو زیر پا، منظور اینه ها، با این میشه که به گمانمون عمل کردیم در واقع وهمم زیر پا گذاشته نشده، باید احتیاط کنم اگر واجب باشه اگر نباشه هر چی باشه بالاخره من کارم انجام، منظور اینه ها. عدم امکان جمع بین گمان و وهم عقلا یا واجب نباشه. کجاست که نمیشه جمع کرد دوستان؟ مثل دوران هم بین محدوده. کجاست که شرعا واجب نیست؟ مثل اونجایی که اصل و حرج و اینا باشه. و الا تا ای که لیدور الامر بین ترجیحی و ترجیح طرفه و لا یکاد و یدور الامر بین همه الا به مقدمات چی؟ دلیل انصراف. و الا کان لازم هو بر رجوع الال علم اول علمی اول احتیاط اول برائه او غیره هما علا حتی به اختلاف اشخاص و اخوال در اختلاف مقدمات علا مستدت علا حقیقت ها که انشاءالله میرسیم. از تو خود دوستان میدونید اینا از سنیات و اهل سنت به اصول عملی معتقد نیست. بنابراین این براعتشو مثلا احتیاطشو، اگه احتیاط مراد اصالت الاحتیاط باشه نه احتیاط کلی، بعد یا غیر اینا مثل استطاعه و عفو طهارت اینا رو دیگه ما نمیتونیم به، یعنی اگه با سنی ها مطرح کنیم داریم اشکال مبنوی مطرح میکنیم. خب بگذاریم دوستان. شخصیت دیگهی که در اینجا داریم سید بحرالعلوم علامه طباطبایی. ایشون علامه طباطبایی سید بحرالعلوم فرموده است که استاد استاد شیخ انصاری است. ایشون گفته آقا ما به مقدسات قسم که واجباتی داریم و محرماتی. بین همینایی که مشتبهه ها، آخر ما یک سری واجبات قطعی داریم یک سری محرمات قطعی داریم، اونا هیچ. بین همینایی که مشتبهه علما اختلاف دارن، روایات ما مختلفه، بله مورد اتفاق همگان نیست، بین همینا ما یه سری واجبات و محرم. نمیشه بگی اینا هیچ کدومش واجب نیست، نه علم بریم که برخی هاش واجبه برخی از این مشتبهات حرامه. خب این یک مقدمه. مقدمه دومم اینه که دوستان احتیاط هم نمیتونیم بکنیم، احتیاط کامل، وگرنه کسی بخواد احتیاط کنه خرج ابوه پدرش در میاد، بله پدرش در میاد. از اون برم نمیتونه بگه خب حالا که احتیاط لازم نیست پس هیچی عمل بذاره زیر پا. خب پس باید یه کار بکنه، یا مضمونات رو بگیره یا مشکوکات و موهومات رو بگیره. هیچ عاقلی نمیگه برو مشکوکات و موهومات بگیره، پس مضمونات رو باید بگیره. کجا این حرف گیر داره؟ آقای آخون میفرماید که این حرف تعبیر آخون چیه؟ لا یخفا ما فیه من القطع و الفساد، فاسد این سخن. برای اینکه این حرف در واقع میدونید اگر به همین که علامه گفته اکتفا کنیم جوابش ممکنه اینه که بله ما بین مشتبهات داریم، اما به قدری علم و علمی داریم دیگه مشکلمون حل میشه، علم اجمالون منحل میشه. ایشون خوب بود که اینم اضافه میکرد که ما علم و علمی هم به روی ما بسته، یا مثلا اضافه میکرد که اصول عملیه هم مثل استصحاب و احتیاط اینا نمیتونیم همه جا جاری کنیم. خب اگر اینا رو هم اضافه کنه که بگید آقا با اونه هم که خودش گفت رو هم بریدید میشه دقیقا انصداد که حالا انشاءالله فردا باید وارد بشیم. یعنی ایشون میگه که این یک ارائه ناقصی از ساختار مقدمات انصداده که بدون اضافه کردن اونا مدعایشون رو ثابت نمی کنه، با اضافه کردن اونام که دیگه شخصیت مستقلی نداره. اون باید فردا بحث کنیم دیگه انشاءالله. عبارت نگاه کنیم. از سالس ما عن سید طباطبایی قدس سره من انه لا ریب فی وجود واجبات و محرمات کثیره بین مشتبهات و مقتضا ذلك وجوب الاحتیاط بالاتیان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما، یعنی احتمال ضعیف هم بدیم، و ترک ما يحتمل الحرمه كذلك، یعنی ولو موهوما. لكن پدر ما در میاد بخوام احتیاط کنیم تا هر مشتبهی مقتضا قاعده نفی حرج، عدم وجوب این به طور دربر، این عدم وجوب ذالک کله یعنی دربر کن، لانه اصل اکید حرج شدید و مقتضی جمع بین قاعده لزوم احتیاط به خاطر همون علم اجمالی و قاعده انتفاع حرج یه حد میانه، یه حد وسط که هم به احتیاط عمل شده باشه هم به حرج نیفتیم. العمل و بالاحتیاط در مجنونات دون مشکوکات و موهومات، برای اینکه اگه این راه نریم باید غیر اینو بریم، غیر این اینه که مشکوکات و موهومات رو بگیریم مجنونات رو بذاریم کنار. لأن الجمع علا غیر هازل وجه، اگر به هم جمع بین قاعده احتیاط کنیم با قاعده نفی حرج به غیر این که من گفتم، غیر این دوستان چیه؟ به این که دربست به مشکوکات و موهومات عمل کنیم به مزنود عمل نکنیم، یا نه گاهی به این گاهی به اون، یعنی اینو ایشون داره که اینم هر که اونا باشه باطله، برای اینکه جمع بین این دو دلیل به غیر اینی که من گفتم به اخراج بعض المزنونات و ادخال بعض مشکوکات، من یعنی خارج کنیم از حوزه عملمون و اونا رو داخل کنیم باطل اجماعا. آخه میگه ولا یخفا ما فیه من القطع و الفساد فانه یعنی بیان ایشون بخشی از مقدمات دلیل انتداره. اگر دقت کنید تو اون پنج تا مقدمی که فردا میخونیم انشاءالله اولیش هست، چهارمی و پنجمی هست، دومی نیست، سومی نیست، قسمتی از چهارمی هم نیست، مثلا باب علم و علمی بستش تو این عبارت نبود. بله البته این نظرش هم بوده بنده خدا، معلوم نیست که حالا بخواد بگه نبوده، ولی بگم بوده خب برمیگرده. لذا میگه که بعضی از مقدمات انسازیشون آورده ولا یکاد و یونتج بدون سایر مقدمات. همین یک کس میگه آقا من میرم سراغ علم و علمی، علمم که نماشی میرم سراغ علمی، ایشون باید دیگه نه باب علم و علمی هم دست دست میگه و معهو اگر سایر مقدمات هم بیاری لا یکونو دلیلن آخر، دلیلن آخر بل همون دلیله، یعنی انسداده ار رابه دلیل الانسداد انشاءالله فردا.